انقدر چین تایپه تا اینجای کار حریف آسون و راحتی بود که اصلا به نظر من خیلی هم نیاز نیست، اما در بازی سخت آینده مطمئنا نیازمند همگرایی و همدلی و بیشتر کادر فنی هم هستیم. برمیگردیم که مثل فتوش ایران ادامه دهنده سرویس خواهد بود. باز هم کاویدان معروف، ببینیم چگونه سرویس خواهد زد. سرویس رو میزنه، فرصت برای تایپه‌ای هست و دفاعی خوب بازیکنهای ما که پوریا یلی و علی شفیعی باجان در منطقه دوی تیم ما دفاع میکنن. نهمین امتیاز رو میزنه، 9-5. کم کم از مرز امتیاز 10 هم در حال عبوریم، ببینیم چه زمانی دو رقمی خواهیم شد. معروف سرویس رو میزنه، دریافت صورت میگیره توسط یون لیان چانگ، بلافاصله در برگشت توپ پوریا فیاضی توپ برگشتی رو تبدیل به امتیاز 10 میکنه. ایران 10. بلافاصله خیلی خوب دفاع کرد، کاملا دست خون جیلیو رو خونده بود پوریا فیاضی. معروف همچنان در منطقه سرویس قرار داره. 10-5 به سود تیم ماست. بازم فرصت هست برای گرفتن امتیاز. یک سرویس خوبی دیگر رو میزنه لیان جانگ، توپ رو دریافت میکنه و بلافاصله از منطقه چه خوشحالن. یک امتیاز رو که میگیرن، بازیکن شماره 19 بود چین چن چن در منطقه 4 امتیاز گرفت از تیم ما روی پاس عالی جو چین تای. چقدر خوشحال هست، طبیعی هم هست در مقابل تیم ایران، حتی اگر بتونن یک دست رو ببرن برای اونا یک پیروزی قلمداد خواهد شد. برخلاف دهای 60 و 70 هست که ما آرزومند گرفتن دست از حریفای شرق آسیایی بودیم، حالا اونا حتی ژاپن و چین هم گاهی در واقع این اتفاق براشون میفته. آبشاری که پوریا یلی میزنه به خارج زمین، هفتمین امتیاز رو چین تایپه میگیره در مقابل 10 امتیاز ما. 2 امتیاز پیوپی رو بچه ما از دست دادن. تنها تغییر در ترکیب تیم ما آوردن مشتبه میزده جانپور بود. یار 2 خونجلیو در خط سرویس هست، سرویس پریش موجیشو خیلی با شدت و قدرت میزنه، فرصت برای تیم ما هست. پوریا یلی ضربه آرامشو برمیگن، بازم حضرت پور این بار برای پوریا یلی رو دست 3 دفاع میزن و امتیاز 11 هم رو میگیره. بله پوریا یلی امتیاز 11 هم رو برای تیم ما به دست میاره، میزنه به کف دست مدافعان حریف. فیاضی آماده میشه که این سرویس رو بزنه. بازم یک سرویس خوب دچار مشکل میکنه. برمیگردون لیان جانگ در زمین ما، حضرت پور، معروف، فرصت برای میرزا جانپور و یک امتیاز خوب رو میگیره. میرزا در منطقه 4 امتیاز 12 هم رو میگیره، 12-7. یک لحظه همه چیز به هم ریخت با سرویس خوبی که فیاضی زد. آبشاری که مشتبه میزا جانپور زد و دسته بازی کنه تایپه‌ای هم به هم برخوردن. وقت استراد میگیر برانیسلاو مورانو. نکته مهم این که سرمربی ما ایگور کلاکوویچ تا این لحظه احساسی برای گرفتن این که اصلا مشکلی بر نخوردیم که با چالش مواجه بشیم که بخواد وقت استراحت بگیر. مورانو صحبت میکنه، بازم به دنبال تغییراتی در ترکیب تیمی چین تایپه هست. دیدار چین و چین تایپه فردا میتونه دیدار جذابی باشه با توجه به شکستی که چینی ها در مقابل چین تایپه در تهران متحمل شد، شکستی که خیلی سخت گران آمد بر چینی ها و منجر به رفتن راول لوزانا شد. بازم پوریا فیاضی در منطقه سرویس آماده میشه که سرویس دیگری رو روانه زمین چین تایپه کنه. 12-7 خوب میزنه. بازم فرصت هست برای چین تای، میفرسته روی تور، بلافاصله بچه های ما جای خالی رو میبینه، شفیعی برگشت توپ و دفاعی دو نفره ای که اجازه نمیده از این موقعیت مین همچن استفاده کنه. در منطقه 4 آبچارشو میزن و دفاعی دو نفره میرزا جانپور و یلی او رو ناک متوقف میکنه. پاس خوبی رو فرستادن، ولی چقدر خوب دفاع شد. بازم فیاضی 13 امتیاز برای تیم ما در مقابل 7 امتیاز تایپیا. بازم یک سرویس فرشی با قدرت رو میزنه، ولی به پای بازیکن تیم چین تایپه برخورد نمیکنه، به خارج از زمین. حالا باید 13-8 بشه. 5 امتیاز اختلاف رو به هر شکلی شده بازیکنای ما حفظ کردن. دست اول و دوم رو 25-16 و 25-17 دست دوم رو بردیم و دو بر 3 بیشیم، و این دست آخر میتونه برای تیم ما باشه. معروف فرصت برای پوریا یلی در منطقه 2، 14 امتیاز 14. بچه ما اگر این بازی رو ببرن، در واقع گام مهمی رو آغاز کردن، برای اینکه شروع با پیروزی کمک میکنه و توپی که زد به دستای چین چن چن. شفیع علی 14-8 هست به سود تیم ما. ببینیم سرویس چه چگونه میزنه. دریافت نچندان خوب. حالا فرصت برای چین تایپ هست. باز هم دفاعی دو نفره میرزا جانپور و این بار علی شفیعی. 15 امتیاز رو برای تیم ما به ارمغان میاره. ایران 15، چین تایپ 8. تغییرات در تیم چین تایپ زیاد بود اما بی ثمر. علی شفیعی همچنان در خط سرویس مدافع میانی ماست. بازیکن 29 ساله ما این بار سرویس رو به خارج میزنه. 9 امتیاز برای چین تایپه به دست میاد. 15 در خط در پست بازیکن سرعتی ما تغییری نداشتیم در بازی امروز. در پست قدرت دریافت کننده میلاد رو بیرون برد، مشتبه میزه جانپور رو به جاش به میدون فراخوند. در پست پاسور هم تغییر نداشتیم. در پست لیبرو هم که محمدرضا حضرت پور داریم هم همین اتفاق. از کردم اصلا نخواست نیست کنه. 16 دومین وقت استاد فنی رو مشتبه میزه جانپور به زیبایی از کنار دستای بازیکن شماره 14 مین چون وانگ توپش رو عبور میده. 16-9، 7 امتیاز اختلاف. دست اول رو با 9 امتیاز اختلاف بردیم، دست دوم رو با 8 امتیاز، دست سوم رو باید ببینیم با چه شرایطی به پایان خواهیم. کلاکوویچ هم خوشحال است با تک تک بازیکن، جمله موسوی هم خوش بشی رو انجام میده. براتیسلاو مورونا سرمربی سربی که به هر حال در بازی اول با دست خالی باید میدون رو در مقابل چین تایپه ترک کنه. مهمترین بازی امروز رو استرالیا برد. از کره جنوبی قطر هم در 3 پیاپی هند رو شکست داد. دیدار ایران و چین تایپه سومین بازی است که تا این لحظه در 2 به سود ما تمام شد. 25-16 و 25-17 به سود ما در دستای اول و دوم. حالا در دست سوم هم 16-9 پیشیم. رضا عابدین رو هم به میدون میاره، بازیکنی که در آخرین لحظات جانشین مسعود غلامی شد. پوریا یلی سرویس میزنه، دریافت توسط لیانگ جانگ و بازم مشکل برای تیم تایپه. فقط توپ میتونه به زمین ما بفرستن. بلافاصله میرزا جانپور آبشارشو میزنه، برمیگردونه. یک بار دیگه معروف. حالا فرصت برای حمله پایپ از فیاضی. امتیاز 17 رو میگیریم. ایران 17، چین تایپه 9. هنوز اونا دو رقمی نشدن. ما خیلی وقت دو رقمی شدیم و 17 امتیاز رو هم به دست آوردیم. پوریا یلی در منطقه سه، بلند قامت ترین بازیکن میدان با 2.9 متر. آماده میشه سرویسشو بزنه، این کارو انجام میده. دریافت میکنه یار سکه، حالا به میدان اومده حسن لی بود. بلافاصله بازم توپگیری در زمین ما. معروف برای میرزا جانپور، برگشت توپ او از سوی مدافعان حریف. حالا یک بار دیگه برای بار سوم خود معروف میفرسته. بازم فرصت دارم برای تایپیا، جا خالیشون به تور ثابت میکنه. نتونه توپ رو از روی تور عبور بده. هونگ مین لیو و امتیاز 18 رو ایران میگیره. 18-9، دو برابر حریف امتیاز گرفتن. حالا جواد کریمی به میدون میاد و جانشین کاویدان معروف میشه. یک پاسور جوان اهل نکا که نخستین سال حضور خودش رو در تیم ملی در حال تجربه کردن هست. رضا عابدین جواد کریمی مشتبه میزه جانپور یاره تعویضی ما در بازی امروز بودن. سرویس رو میزنه پوریا یلی، فرصت هست برای کنتای، میفرسته روی تور، یک امتیاز رو میگیره از دفاع ناقص بجای ما. امتیاز شین تایپه بلاخره دو رقمی میشه، 18 در دفاع ناقص رو رضا آبدین انجام، علی ساریست بعد از عباس قاسمیان، او دومین ملی پوش ساربی والیبال ایران هست. 18 به سود ایران هست در مقابل چین تایپه. دیگه چیزی به پایان این بازی وقت نداریم. یاره 4 یی هویلین در خط سرویس هست، سرویسشو میزنه به خارج و امتیاز ایران به 19 میرسه. او هم نتونست از سرویس خودش خوب استفاده کنه. 19-10 نو امتیاز اختلاف. مشتبه میرزا جانپور، او رو بیشتر به نام میرزا صدا میزنن، مخصوصا رسانه ایتالیایی در یک فصلی که برای تیم کاسیلینا بازی کرد. سرویسشو میزنه، به سختی دریافت میشه. حالا فرصت برای چین تایپه هست، یک امتیاز از منطقه چار میگیرن توسط بازیکن شماره 10 یوشنگ چنگ. 19-11 پاسور بسیار خوبی دارن جو چین تای. همواره هم تایپه یا پاسورای خوبی داشتن در تمامی ادوار تاریخ. سرویس رو چین تایپه یا میزنن، کریمی خودی نشون میده، اولین توپ رو با یک با قد و قامت نزدیک به 2 متر و 4 سانتی‌متر تبدیل به امتیاز میکنه. چقدر زیبا و کارش خوب بود. جواد کریمی فوق‌العاده بود این کارش، او هم جاپای مردان بزرگی گذاشت. به هر حال ما در این پست پاسورای بزرگی داشتیم. حالا شریفی میاد، مهدی صابرپور، ناصر میرفخرایی، امیر حیدری، اصغر ناینی، سید مهدی ابوترابی، بازیکنای مطرحی بودن در پست پاسور برای والیبال ما. حسین مدنی، فرصت برای تیم ما هست و پوریا یلی، یک بار دیگه برای چین تایپه در منطقه 2-3 دفاع ما، اما توپ برای چین تایپه میشه. یاره 14-14 مین چون وانگ، ضربش تبدیل به امتیاز 20 میشه، 12 میشه، 20 تا. حالا ببینیم 5 امتیاز باقی مانده رو چه کار خواهیم کرد. یوشنگ چانگ در خط سرویس هست. بازی اول ایران در رقابت‌های انتخابی المپیک مردان، المپیک 2020 در مقابل چین تایپه در مرحله آخر کسب سهمیه. این بار یار 21 ما شریفی امتیاز رو میگیره روی پاس جواد کریمی که حالا خودش به منطقه سرویس میره. 21-12 یار 21 ما امتیاز 21 رو گرفت که مرتضی شریفی نام داره، جوانی اهلی ارومیه، عضو باشگاه بورسای ترکیه هست. کریمی جواد سرویس رو میزنه به خارج زمین، به خارج زمین. این بار چاشنی توپش زیاد بود. حالا دو سه بازیکن تیم ملی جوانان یلی، جواد کریمی و مرتضی شریفی در میدان. یار 2 هونگ جیلیو در خط سرویس باید سرویس رو برای چین تایپه بزنه. 21-13 هست به سود ایران. سرویس رو میزنه، دریافت صورت میگیره در زمین ما. حالا فرصت هست برای پوریا یلی، توپ گیری میشه در زمین چین تایپه، آبشاری که زده میشه به خارج زمین. 22 امتیاز برای ما. یار 10 معتقد به دست مدافعان ما برخود داشت یوشنگ چنگ باشه. ببینیم تقاضای بازبین فیلم رو مورانو درخواست میکنه یا خیر. بعد تقاضای بازبینی فیلم رو درخواست میکنه، بنا به تقاضای بازیکن شماره 10 آقای مورانو که یوشنگ چنگ درخواست کرد. برانیسلاو مورونو، مربی که در جام ملت‌های آسیا در تهران حاضر بود و خیلی از مربیان سربی که ما استخدام کردیم به نوعی شاگردای او بودند، حتی ایگور کلاکوویچ، حتی یوتسا ستکوویچ، حتی اسلوبودان کوواچ و خیلی از بازیکن‌ها و مربیای امروز سربستان. همه نگاه‌ها به بازبینی فیلم هست. به نظر میاد به دست برخورد داشت، به نوک انگشتای مدافعان ما برخورد داشت. درست هست یوشنکا. تیم ما حالا دریافت کننده هست، سرویس و هونگ جیلیو میزنه، دست سوم هست. ما دو دست رو بردیم. با رادیو ورزش همراه هستید و برنامه گزارش ورزشی سرویس هومجیلی و هم به تور حسابت میکنه، عصبانی هم میشه، 22-14 هست. او هم از بازی خارج میشه، از انتهای میده. مرتضی شریفی، او زننده سرویس های پرشی خوب است. ببینیم در شروع زدن سرویس چگونه ظاهر خواهد شد. آماده میشه اولین سرویس رو بزنه، آروم هم میزنه و امتیاز هم میگیره، عالی امتیاز بگیره، 23-14. سرویس های او عامل برتری بخش پیروزی تیم ملی جوانان ما در مقابل ایتالیا در سال 2019 بود که منجر به قهرمانی جوانان ما برای نخستین بار در تاریخ. مرتضی شریفی در خط سرویس است. 23-14 در دست سوم، دو دست رو ما بردیم، فقط میتونیم دو امتیاز دیگه نیاز داریم که برنده این بازی بشیم. یک سرویس سرکش چقدر خوب زد، عرض کردم در بورس های ترکیه هم همین سرویس ها رو میزنه. 24مین سرویس در مسابقات باشگاه جهان، ببخشید جوانان جهان هم از این دست سرویس ها رو زیاد زد. یک امتیاز ما رو میتونه برنده 3-0 در مقابل چین تایپه در روز نخست کنه. 24-14 ده امتیاز اختلاف. ببینیم در دست سوم تایپه یا چند امتیاز میتونه بگیره. یک سرویس مجدد دیگه تمام میکنه. مرتضی شریفی با 3 سرویس کارو تمام کرد. جوان اول ارومیه با 3 سرویس خوبش پیروزی رو به اردوی ما میاره. 25-14، یعنی راحت ترین ست بازی با فاصله زیاد، 11 امتیاز اختلاف. تونستیم سرویسشو بارها الان تلویزیون چین به نمایش میگذاره که چه سرویس های خوبی زد. یکی از دوستان میگفت که اون سرویساش بسیار پیشرفت داشت، اما حالا با این سرویساش واقعا میخوام بگم که نشون داده که چقدر به مهارتش بعد از حضور 1 ساله در ایتالیا و ترکیه اضافه شده. به هر حال تیم ایران 3-0 در گام نخست در رقابت انتخابی المپیک والیبال مردان در جیانگمن چین تایپه رو شکست میده. 25-16، 25-17 و 25-14 نتایجی بوده که ما در 3 دست ثبت کردیم و ضبط کردیم و امیدواریم فردا ساعت 11:30 باز هم با رادیو ورزش همراه باشید و دیدار ایران و قزاقستان و دیدار مهم ما روز پنجشنبه از با چین بر سر سرگروهی خواهد بود.
خیلی متشکرم از شما جناب شاکری عزیز و خدا قوت بهتون میگم. دیدار رو به راحتی تیم ملی والیبال کشورمون به سود خودش در مدت زمان 1 ساعت و 9 دقیقه به پایان رسوند و در مجموع در پایان 3 دست مسابقه 75 امتیاز رو ایران گرفت، 47 امتیاز رو در مجموع چین تایپه. گام اول گام در واقع خوبی بود و محکم هم برداشته شد، اما بدون شک رقبای ما در بازی دوم و سوم قدری تفاوت میکنن با چین تایپه که امروز شاهد بازیش بودیم. خب آقای شاکری عزیز، خودتون ارزیابیتون چی هست؟ این وضعیتی که امروز ما در این مسابقه دیدیم، آیا ایران سبک بازیش سبکی هست که بتونه در این دور از مسابقات اون چیزی که به دنبالش هست و صعود به المپیک رو از آن خودش کنه؟
بله، واقعیت اینه که تیم ما از نظر بازیکن دست پری آقای کلاکوویچ داره. دیدیم همه تعویضاش که انجام شد بازیکن‌ها چقدر با اصلا تفاوتی با بازیکن‌های اصلی ما نداشتن، هم مرتضی شریفی هم مشتاق میرزاجانپور، و این نشون میده دست تیم ما کاملا پر هست. البته همونطور که شما به درستی اشاره کردید، ما عرض کردم از ابتدا هم از ماها پیش که راجع به این رقابت‌ها در رادیو وعده چه برنامه‌های مختلف ما صحبت داشتیم، عرض کردیم که رقبای ما در غیاب ژاپن 3 تیم کره جنوبی، استرالیا و چین خواهند بود. و طبیعتاً توقع ما اینه که به هر حال تیمایی مثل هند و چین تایپه و قزاقستان رو راحت ببریم، ولی اون حریف هم نه اینکه اون حریف هم باز هم در واقع برتری از آن ماست، ولی در مجموع اونها حریفایی هستن که میشه با احترام از اونها یاد کرد. استرالیا تیم قدرتمندی است، همچنین سایر تیم‌ها. حالا من آمار رو عرض کنم، 75-47 که شما فرمودید، در حمله روی تور 39-21 به سود ما بود، در دفاع روی تور 10-4، در سرویس 10-2، در مجموع هم در امتیازاتی که خطای فردی بود 20-16 بود. یعنی ما بیشتر خوب دلیل این که ریسکی تر بازی کردیم در دستای دوم سوم، و در مجموع برتری ما قابل توجه بود به نسبت چند ماه پیش در رقابت های جام ملت های آسیا در تهران که شهریور ما برگزار شد، مرما برگزار شد در حقیقت، شهریور آغاز شد و مرما تمام شد. ما شرایط با شرایط بهتری تونستیم تیم چین تایپه رو شکست بدیم. این بازی دستگرمی بوده برای تیم ما که بچه‌ها خودشون رو پیدا کنن. من حتی اعتقاد دارم آقای کلاکوویچ میتونست از ابتدای دست سوم تعویضاشو انجام بده، برای اینکه تیم دومی رو هم ما رو نیمکت داریم که میتونن اونا هم در مواقع مختزی به کمک ما بیان. حتی تیم دوم ما در رقابت قهرمانی جهان تیم اول بلغارستان رو 3-0 ببخشید در لیگ ملت‌ها در هفته پنجم شکست داد، و این نشون میده که پس والیبال ما به لحاظ پشتوانه غنی است. مهم اینه که مربیان خارجی که میان مثل آقای ولاسکو بتونن تعداد بازیکنهای با کیفیت ما رو افزایش بدن در پست‌های مختلف. این بزرگترین ضعف ماست که اگر این کار رو آقای کلاکوویچ انجام بده طبیعتاً میتونه خدمت خوبی برای والیبال ما باشه. ما نسل خوبی رو بعد از این نسل هم در والیبال داریم که میتونن در صورت صعود به المپیک ان شاءالله بعد از المپیک هم ما رو به اهداف بلندمون برسونن
ان شاءالله که همینطور باشه. پس با این اوصاف دیگه به جای خالی نفرات مصدوم حس نخواهد شد در این طور
واقعا همینطور
که اینطور. متشکرم دوستان عزیز همراه ما باشید. دقایق پایانی برنامه هست. گزارش ورزشی از رادیو ورزش که اختصاص داره به مرحله انتخابی والیبال و حضور تیم ملی والیبال کشور و انشاءالله در پایانی مسابقه در المپیک 2020 توکیو. خب خیلی متشکرم از اینکه همچنان همراه و شنونده ما هستید و امیدوارم در ادامه هم این برنامه رو پیگیری بکنید. دیدار چین تایپه و ایران برگزار شد و 15:30 قاعدتا دیگه توی اون مسابقه ما تأخیر در زمان برگزاری مسابقه نبود.
بعد از ظهر نه.
خب
دیدارهای صبح که چون سه بازی برگزار میشه اگه یک دیداری به 5 دست بکشه این مدار کارو مشکل میکنه که دیدار استرالیا کره واقعا طولانی شد.
و چین و قزاقستان فکر میکنم اولا دیدارشون میتونه به جورایی برای ما راهگشا باشه. هر دو مسابقه پیش رو برای ما تا حدودی ترسیم میکنه.
100% همینطوره، به دلیل اینکه خب اگرچه شناخت تیم ما نسبت به قزاقستان کامله ولی انجام بازیش مقابل چین هم دست چین رو برای ما رو خواهد کرد. به خصوص چینی‌ها که 5-6 تغییر رو با تغییر کادر فنی داشتن، آقای لوزانو رفت، آقای شمپولین اومد و طبیعتاً این تغییرات رو ما شناختمون از تیم چین آخرین بازی هاشون در رقابت جام ملت‌های آسیا است. در حالی که با این تغییرات طبعا امروز به احتمال زیاد بازیکن جدید رو به کار خواهد گرفت. یک مقدار شناخت کادر فنی ما، آنالیزورای ما دو آنالیزور رو در این رقابت ما با تجهیزات کامل به این رقابت رفتیم. اگر هم بازی تدارک نداشتیم مشکلش برمیگشت به اینکه بازیکن‌های لژیونر ما دیر به اردوی تیم ملی اضافه شده بودن و آقای کلاکوویچ هم اعتقاد داشت بازیکن‌های اصلی ما رو چون بازیکن‌های شاغل در لیگ‌های خارجی تشکیل میدن پس طبیعتاً بازیکن‌های بازی تدارکاتی هم خیلی دردی از مشکلات ایشون رو دوا نخواهد کرد.
که اینطور. و به گروه بی مسابقات شما از تیم‌های استرالیا و کره جنوبی به عنوان تیم‌های قابل احترام یاد کردید که میتونن به هر حال رقابت‌های سخت و پرچالشی رو حتی برای ما ایجاد بکنن. اما قطر و هند، هند شاید حالا والیبال چندان قابل توجهی نداشته باشه. قطر چی؟ آیا قطر صرفاً از نیروهای بومی خودش داره استفاده میکنه؟
نه، اونا هم نیروهای در واقع از منطقه بالکان گرفتن استخدام کردن، یک مربی خارجی دارن. اما من فکر میکنم که از اون گروه استرالیا و کره جنوبی به احتمال زیاد به مرحله بعد خواهد رفت. من فکر میکنم در مرحله نیمه نهایی بعد از بازی با چین تکلیف ما روشن خواهد. اگر ما اول بشیم با تیم دوم اون گروه بازی خواهیم کرد، یکی از دو تیم استرالیا کره خواهند بود که به احتمال زیاد کره خواهد بود، برای اینکه استرالیا امروز برد. ولی اگر تیممون در گروه خودش به چین به بازی دوم بشه ما طبعا به استرالیا خواهیم خورد که در هر شرایطی تیم که قرار به المپیک بیاد همه میدانا رو سربلند و پیروز از میدون خارج.
آقای شاکری خیلی متشکرم از اینکه حضور داشتید و ممنون از گزارش شما. زنده باشید. ممنونم.
موفق باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز به پایان برنامه رسیدیم. با آرزوی موفقیت برای تیم ملی والیبال کشورمون در مسافهای بعدی تا فرصتی دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.
رادیو ورزش همراه همیشگی شما.
به نام خدا، من صدف صبحانی هستم، تهیه کننده برنامه ورزش ایران ویژه ورزش‌های راکتی که امروز از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر در خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش هستیم. در این برنامه در خدمت کارشناس محترم جناب آقای احتشام‌زاده هستیم و گوینده برنامه هم خانم بتول مرادی هستند. در این برنامه به اخبار و رویدادهای 4 رشته ورزشی راکتی، تنیس روی میز، بدمینتون و اسکواش می‌پردازیم. امیدوارم که همراه ما باشید.
بسیار سپاسگزاریم که همراه مایید.
ارتباط برقرار کردیم همینان عزیز و ارجمند در این بخش از برنامه با حضرت آیت الله محسن کازرونی، فقیه، نویسنده و عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه سابق کرج. سلام میکنم خدمت شما آیت الله کازرونی.
سلام علیکم.
گفتیم دقایقی در خدمت حضرت عالی باشیم، هم عرض تسلیت داشته باشیم خدمت شما، شهادت حاج قاسم سلیمانی رو خدمت همه میهنان عزیزمون، و استفاده بکنیم از صحبت‌های شما، تحلیل حضرت عالی رو بشنویم، صحبت‌های حضرت عالی رو بشنویم در مورد این مسئله.
من در کانال خودم هم یه بیانیه گذاشتم، هم تسلیت عرض کردم، و واقعا فاجعه غم‌باری بود. یعنی نمیشه با هیچ چیزی رو مقایسه کرد. این تشییعی هم که مردم عزیز ایران انجام دادن معید همین معنا بود که به تعبیر همه ایستادن در مقابل عظمت این عزیز و در مقابل این فاجعه‌ای که اتفاق افتاد. بحث انتقام سخته. من نگاه خودم رو عرض میکنم در مسئله اصل انتقام. یه مسئله عقلاییه، هم عقل هم فطرت بشری هم دین ما که ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قصاص رو یک امر مشروع میدونه. یعنی هیچ انسانی نباید در مقابل حق انتقام، حق قصاص حرفی بزنه. ولی حالا ممکنه برخی حرفایی داشته باشن، ولی اینا تا زمانی حرفا رو دارن که به خودشون مربوط نمیشه. اگر خدای نکرده، خدا برای هیچ کسی نگرده، ولی خدای نکرده به عزیزی از عزیزونها جسارتی بشه، اهانتی بشه و یا قتلی، جراحتی، جنایتی باشه، یقینا هم اینا هم خواستار انتقامن، چون امر بشری و فطریه. اصل این مسئله که در مقابل جرم حتما باید کیفری باشه. این کیفر گذاشته نشه و همیشه انسان‌ها رو ما مأمور به عفو بکنیم، مأمور به بخشش بکنیم و در مقابل هیچ جرم و جنایتی هیچ نوع انتقامی، هیچ نوع کیفری نباشه، اصلا جامعه بشری استوار نمیشه. یعنی راه باز میشه برای هر جنایتی. طرف وقتی اطمینان خاطر داشته باشه هر جنایتی میکنه، کسی به اون پاسخ نمیده، هیچ بازدارندگی برای اون شخص نخواهد بود. بله، یه موقعی کسی اتفاقی یه کاری انجام میده که حالا ما در اصطلاح فقهیش هم میگیم قتل خطایی، خب اون اصلا بحثش فرق میکنه، اون هیچ موقع تو بحث انتقام نمیاد، تو بحث دیه و اینا. ولی تو قتل های عمدی اصلا اونی که مطرح حق القصاص مطرحه. کشتن حاج قاسم سلیمانی و یارانش در خاک عراق با ابو مهدی مهندس که خودشون میزبان بودن، این یه جنایتی است که ذو ابعاد، یعنی ابعاد متعددی داره. اولا تو خود مسئله عراق مسئله است که حاکمیت اینا رو نقض کردن، خاک اینها رو تو این تجاوز مورد ستم قرار دادن که ظاهرا نخست وزیر عراق نامه رو به شورای امنیت داده به خاطر نقض حاکمیت، یا مجلس عراق تصویب کرد به خاطر این جنایتی که اینا کردن اینا از کشور عراق خارج بشن. خب این بحث اونهاست که اونا دارن تعقیب میکنن و هنوزم فرصت برای انتقام باقیه. این کارها کارهای ابتداییه که اونام باید توی این انتقام باشن. متأسفانه که به ما مربوط میشه. خب ما این قتلی که انجام شد یه فاجعه یه وحشتناک بود، ولی این آخرین عمل اینها تا الان بود. یعنی اگه شروع و مبدا جنایت‌های آمریکا رو آدم بخواد توی مملکت ایران حساب بکنه، از 28 مرداد تا اون قضیه هواپیمای مسافربری ما که 290 نفر به شهادت رسیدن، تا انفجاری که در مقر حزب جمهوری اسلامی انجام شد که اینا همه به توطئه اینها بود، زدن دانشمندان هسته‌ای ما، دانشمندان برجسته ما، اینا همه لیست سیاهی از جنایت‌های آمریکاست. و بحث انتقام و بحث قصاص حالا منحصر به این قصه نمیشه. این قصه دیگه تشدید کرد قضیه رو. و اگه بخوایم اینجوری نگاه بکنیم، خب یقیناً یه خون در مقابل یه خون نخواهد بود دیگه. خون‌هایی در مقابل یه خون قرار باید بگیره تا اون انتقام معنی پیدا بکنه. یعنی ما یه کاری بکنیم که اصلا هیچ آمریکایی دیگه توان حضور توی منطقه رو نداشته باشه.